ساعت 18 شش بعد از ظهر به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست. انفجاری در نزدیکی پایگاه ناتو در افغانستان یک کشته و 70 زخمی بر جای گذاشت. معاون رئیس جمهوری آمریکا از ترکیه خواست تا تحریم‌های جدیدی را علیه ایران به اجرا بگذارد. و سفارت نروژ در تهران بازگشایی شد. سلام و وقت بخیر. بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. صبح روز جمعه انفجار یک بمب قوی در نزدیکی یک پایگاه ناتو در افغانستان یک کشته و 70 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه طالبان مسئولیت این عملیات انتحاری را که در منطقه محمد آقا در ولایت لوگر در جنوب کابل روی داد بر عهده گرفته است. بر اساس این گزارش، دو مقام بلندپایه اطلاعاتی و 5 پلیس افغان در میان مجروحان وجود دارد. سایر مجروحان غیر نظامی هستند. یک مقام پلیس ولایت لوگر گفت بمبگذار انتحاری قصد داشت یک خودروی بمبگذاری شده را به داخل پایگاه ناتو هدایت کند که پس از جلوگیری از ورودش به پایگاه اقدام به منفجر کردن بمب کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از ترکیه خواست تا در مواجهه با برنامه اتمی ایران تحریم‌های جدیدی را علیه این کشور به اجرا بگذارد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای بایدن در سفرش به ترکیه با تأکید بر تمایل آمریکا برای یافتن راه حل دیپلماتیک در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران گفت تحت فشار قرار دادن حکومت ایران نیز امری ضروری است. آمریکا و اتحادیه اروپا به تازگی تحریم‌های جدیدی را علیه ایران به اجرا گذاشتند. وزارت خارجه نروژ اعلام کرد که روز پنجشنبه سفارتش را در تهران بازگشایی کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس از حمله گروهی از دانشجویان بسیجی به ساختمان‌های سفارت بریتانیا در تهران در روز سه‌شنبه، نروژ سفارت خود را بست و سفیر جمهوری اسلامی ایران را برای اعتراض به این رویداد فرا خواند. وزارت خارجه نروژ با انتشار بیانیه‌ای گفت که این کشور ایران را مسئول امنیت سفارت نروژ و کارکنان دیپلماتیکش در تهران می‌داند. حمله به سفارت بریتانیا با اعتراض شدید آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و شورای امنیت سازمان ملل متحد مواجه شده است. مقام‌های امنیتی عراق روز جمعه اعلام کردند حداقل 8 نفر در مناطق مختلف این کشور بر اثر انفجار بمب و تیراندازی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 4 تن از کشته شدگان از رهبران و اعضای شورای بیداری عراق یک گروه مخالف القاعده بودند. موج جدید خشونت‌ها در عراق در حالی ادامه دارد که عملیات خروج نیروهای نظامی آمریکایی از عراق در جریان است و قرار است این نیروها تا پایان سال جاری خاک عراق را تخلیه و کنترل امنیت این کشور را به نیروهای عراقی واگذار کنند. و محمد حسین جهانبخش، استاندار بوشهر، اعلام کرد که استفاده از منشی زن برای مدیران در این استان ممنوع شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، استاندار بوشهر با اشاره به اجرای طرح تفکیک جنسیتی کارکنان در اداره‌های بوشهر از آنچه زحمات بازرسان ستاد احیا در بازرسی از اداره‌ها و بررسی پوشش کارمندان نامید قدردانی کرد. اینجا این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا به پایان خودش نزدیک میشه. تا لحظاتی دیگر هم نوشا بقراطی با برنامه شنیدنی ساعت ششم همراه شما خواهد بود تا نظرات و دیدگاه‌های شما را با کارشناسان مختلف پیرامون بحران روابط دیپلماتیک میان ایران و کشورهای غربی به بررسی بگذارید. دعوت می‌کنم شنونده این برنامه باشید.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
معنی چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی میگم.
نیوشا بقراطی هستم. درود بر شما. دقایقی گذشته از 6 عصر تهران، اینجا پراگ رادیو فرداست و یک بار دیگه همراه هستیم با شما و شما همراه هستید با ساعت ششم تا یک ساعت بتونید زنده و مستقیم تماس داشته باشید با استودیو خبر رادیو فردا. همکارانم منتظر هستن تا جواب شماها رو بدن و شما رو وصل بکنن به روی آنتن رادیو فردا با 00420221122454. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. برمیگردیم تا ثانیه های دیگه. مثل برق و باد اتفاق میفته این روزها، روزهای ایران در دنیای خبر، با شتابی سرسام‌آور و سرگیجه‌بار. یکی بعد از دیگری خبرهای کلان روی خروجی خبرگزاری ها قرار میگیرند، چند ساعتی دوام میارند و زود زیر سایه خبری حتی بزرگتر محو میشن. همه چی از اونجا شتاب گرفت که بریتانیا و به تبع اون چند کشور دیگه صحبت از تحریم‌های اساسی علیه ایران کردند. تحریم به خاطر برنامه اتمی تهران، اما این بار تحریمی گزنده‌تر از تحریم‌های پیشین. این بار در سیبل بانک مرکزی بود و بخش انرژی، شاهرگ اقتصادی ایران. بعد از اعلام این تصمیم، نخستین واکنش ها از مجلس شورای اسلامی به گوش رسید، وقتی نماینده ها طرح کاهش روابط دیپلماتیک با لندن رو مطرح کردند. این تصمیم اگرچه به سرعت پله های تبدیل شدن به قانون رو بالا می رفت، بسیجی های تند رو اما گویا تاب تحمل نداشتند. روز سه‌شنبه ناگهان خبری مثل بمب در دنیا منفجر شد. چندین نفر از کسانی که دانشجویان بسیجی معرفی شدند با حمله به سفارت بریتانیا در تهران از دیوار سفارت بالا رفتند، وارد حیاط شدند، شیشه ها رو شکستند، پرچم بریتانیا رو با آتش کشیدند و مدارک سفارت رو پاره کردند. خبر در رسانه ها می چرخید و تبعات اون با شتاب هرچه تمامتر در راه بود. نیروی انتظامی که خودش بر اساس عکس‌ها و فیلم‌هایی که منتشر شده شاهد ورود و هجوم بسیجی‌ها بود، گفت که نقل قول می‌کنم نتوانست جلوی مهاجمان را بگیرد و تا ساعاتی بعد هم محوطه سفارت بریتانیا جولانگاه محافظه‌کاران خشمگین بود. در پی این حرکت بود که واکنش‌ها با شتاب هرچه تمام‌تر به گوش رسید. بریتانیا دیپلمات‌هاش را از ایران اخراج کرد و دستور تعطیلی سفارت ایران در لندن را صادر کرد. به تبع اون بسیاری از کشورهای اروپایی واکنشی دیپلماتیک نشون دادند. بعضی از کشورها سفیر ایران رو احضار کردند. بعضی از کشورها سفرای خودشون را از تهران فرا خوندند برای مذاکره و بعضی از کشورها مثل نروژ چند روزی در سفارتخانه‌های خودشون رو در تهران بستند. وزارت خارجه ایران اگرچه با صدور بیانیه‌ای از انجام این حرکت و ورود به خاک سفارت بریتانیا ابراز پشیمانی کرد، اما مجلس شورای اسلامی همچنان طرح قطع روابط کامل با بریتانیا رو در دستور کار داره. امروز در ساعت ششم میخوایم از شما بپرسیم و از شما بدونیم درباره اونچه که فکر میکنید درباره روابط دیپلماتیک ایران و اتحادیه اروپا در حال حاضر. چه فکر میکنید درباره اتفاقی که روز سه‌شنبه در مرکز شهر تهران در پایتخت رخ داد و آنچه که بر سفارت بریتانیا رفت؟ به نظر شما آینده سیاسی ایران چه خواهد بود؟ میخوایم بشنویم و بدونیم درباره تحریم هایی که اتحادیه اروپا و آمریکا، همچنین کانادا علیه ایران یا در دست تصویب دارند یا در حال حاضر تصویب کردند و رو به گسترده تر شدن میره. 00420221122454 از همین حالا باز به روی شما، نظرتون و سوالهاتون و همچنین ایمیل 6@radiofarda.com. تکرار میکنم، عدد 6@radiofarda.com باز به روی شما تا نظرات یا سوالهاتون رو در اون برای ما بنویسید. شماره رو یک بار دیگه بهتون میگم، 00420221122454. شماره تلفنیه که میتونید همین الان باهاش تماس بگیرید و وصل شید به اتاق فرمان استودیو خبر و بعد با هم به طور زنده صحبت بکنیم درباره تحریم‌ها و اتفاقات یک هفته گذشته. امروز روی خط ارتباطی رادیو فردا مهرداد عمادی رو داریم، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا و از جمله کسانی که مشاوره میده اتحادیه اروپا رو در بحران دیپلماتیک اخیر و تصمیم‌هایی که اخذ میشه. آقای عمادی، به شما سلام میکنم و متشکرم که دعوت من رو قبول کردید.
من هم سلام میکنم به شما و به شنوندگان و هم میهنان عزیزم و سپاسگزارم که شما من دعوت کردید که اینجا سخنان و نگرانی های هم میهنان داخل و خارج از ایران رو بشنوم و در توان خودم اونها رو پاسخگو باشم.
متشکرم از شما آقای عمادی عزیز. میخواستم در درجه اول از شما بپرسم که الان در حال حاضر اقداماتی که در دست هست، میدونیم که شما جز کسانی هستید که در اتحادیه اروپا با دفتر خانم کاترین اشتون در تماس هستید و درباره تحریم هایی که میشه، درباره تصمیم های دیپلماتیکی که گرفته میشه، مخصوصا در این برهه های بحرانی با شما مشورت میشه. میخوام از شما بدونم که در حال حاضر اگر بتونید خلاصه به ما بگید خیلی کوتاه که چه تصمیمات مهمی در حال حاضر در دستور کار اتحادیه اروپا قرار داره. ممنون میشم.
بله، من فقط این پیش آگاهی بدم که من به صورت مستقیم و شخصی با خانم آشتون در ارتباط نیستم، ولی که ما مشاوراتی که داریم در سطح اتحادیه، این مشاورات به دفتر ایشون هم میره و اینها آگاهی تمام مقامات مسئول هم در رأس تصمیم گیری های سیاسی و هم در تصمیم گیری های اقتصادی عرضه میشه. اما اینکه در حال حاضر در کجا هستیم، ما در یک از دشوارترین لحظات در مورد انجام تحریم ها هستیم، برای اینکه در داخل اتحادیه اروپا ارزیابی ها بسیار غیر دوستانه شده نسبت به رفتارهایی که تهران اخیرا از خودش نشون داده و ما داریم به طور شتاب افزونی به طرف سخت‌تر شدن مواضع اتحادیه اروپا میریم که این در مرحله اول شامل بانک مرکزی و در مرتبه دوم شامل فعالیت‌ها و صدور نفت و گاز از ایران خواهد بود.
آقای عمادی، در چه حد واقعی اینکه بخواد اتحادیه اروپا بانک مرکزی ایران و بخش انرژی رو تحریم بکنه؟ یا کل اتحادیه اروپا یک همچین تصمیمی داره، یا اینکه فقط انگلیس؟ از چون بخواد اینکه انگلیس به هر حال شریک تجاری خیلی مهمی برای ایران مطرح نمیشه و در لیست حتی کشورهای اروپایی که نگاه می‌کنیم صدرنشین جدول صادرات و واردات به ایران نیست دست کم. در کل اتحادیه اروپا چطور هست؟ کشورهایی که ارتباط بیشتری با ایران دارن،
ما اگر نگاه بکنیم میبینیم که همینطور که شما اشاره کردید، انگلیس مرتبه کوچکی داره الان. در این دو سال اخیر ارتباطات خیلی کم رنگتر شده، اما کشورهایی که روابط گسترده با ایران داشتن، اینها مثلا آلمان و در مرحله بعدی ایتالیا، ما الان میبینیم که این کشورها به طور هفته به هفته نزدیکتر میشن به ارزیابی و موضع دولت بریتانیا و در این چارچوب واقعا این نگرانی اینه که اقتصادهای عمده و تصمیم‌گیری‌های کلیدی سطح اتحادیه که فرانسه، آلمان و بریتانیا و در مرحله بعد ایتالیا هستن، اینها دارن بر روی این محور مرکزی که رفتار ایران دیگه قابل تحمل نیست و این قانون شکنی ها و این تنش هایی که ایجاد میکنه هزینه هایی داره که برای اتحادیه این قابل قبول نیست که این رفتارها از طرف ایران همچنان در حال تکرار باشه. این فاصله‌ای که ما در بین اعضای اتحادیه اروپا یک ماه پیش داشتیم در مورد رفتار با ایران، این فاصله خیلی کمتر و کوچکتر شده.
متشکرم از شما. مرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، که امروز همراهی می‌کنید ما رو. برنامه ساعت ششم رو روی ایستگاه رادیو فردا هستید. ساعت 18:13 است به وقت تهران. هلوهاش 45 دقیقه 46 دقیقه وقت داریم که به طور زنده صحبت بکنید در مورد بحران دیپلماتیک اخیر ایران با اتحادیه اروپا و همچنین تحریم‌های اقتصادی و سیاسی که علیه ایران اعمال شده. میریم سراغ اولین شنونده‌ای که در این برنامه شرکت خواهد کرد. شهریار، اگر اشتباه نکرده باشم، از نروژ روی خط ارتباطی رادیو فرداست با 00420221122454. شهریار عزیز، درود بر شما.
درود بر شما جناب بغراتی و خدمت جناب عمادی، مهمون عزیز برنامه‌تون.
خواهش میکنم. جناب شهریار عزیز، میخواستم از شما بپرسم که به نظرتون این بحران دیپلماتیکی که در حال حاضر بین ایران و اتحادیه اروپا پیش اومده، شما پیش بینی میکنید دامنش تا چه حدی پیش بره؟ فکر میکنید یک بحث گذرایی هستش یا اینکه میتونه به طور عمقی و ریشه‌دار در سیاست خارجی ایران باقی بمونه؟
همونجور که خود بتونم جناب بغراتی در جریان هستید، ما هنوز از تبعات مسئله اشغال سفارت آمریکا خارج نشدیم که در 30 سال گذشته اتفاق افتاده و این هم به تبع اون نمیتونه باشه با توجه به اون پیشینه‌ای که در گذشته اتفاق افتاده، یک مسئله گذرایی نخواهد بود. اونم در اوج مسئله فشارها و تنشایی که بین ایران هست در سلسله مشکلاتی که پیش آمده، مسئله اتهام ترور سفیر عربستان در واشنگتن، بعد مسئله گزارش آژانس اتمی در رابطه با رویکرد اتمی ایران به مسئله هسته‌ای و تسلیحاتی هسته‌ای، و به تبع اون من فکر میکنم که متاسفانه با تنگتر شدن حلقه باز هم از به جای خردورزی در سیستم ایران دچار افزایش تنش، فقط برای اینی که باز بتونه مسائل داخلیشو با سرکوب خفقان همراه کنه، تنها راه برای خودش این دیده که تنش جدیدی ایجاد کنه.
به نظر شما این اتفاقی که افتاده به خاطر مصرف داخلی هستش؟
100% میدونین که متاسفانه خیلی از ماها دچار یک نوع دایجان ناپلئونیسم هستیم و یک ذهنیت خاصی در مورد مسئله انگلیس داریم و با توجه به عدم حضور سیاسی و دیپلماتیک آمریکا در ایران، بهترین نقطه فشار اونجا بوده و من فکر می‌کنم این مسئولیت بزرگی برای همه ایرانی‌ها در سراسر دنیا که نسبت به این مسئله واکنش مناسبی داشته باشن تا اون اتفاق و به نوعی اون اتفاق شرم‌آوری که در رابطه با مسئله اشغال سفارت آمریکا اتفاق افتاد و به نوعی مردم هم از اون متضرر شدن و هنوز که هنوز دارن تبعات اونو پس میدن، این دفعه این مطلب واقعا به طور واقعی حسابش از مردم نه تنها در صحبت و سخن که در عمل هم این جداسازی واقعا بتونه اتفاق بیفته و ما اون ذهنیت ها و پیشینه های ذهنی خودمون رو قاطی واقعیت ها و قراردادها و کنوانسیون های بین المللی نکنیم و بتونیم از حقوق، هرچند اگر دیدگاه مناسبی هم نداریم نسبت به رفتار بریتانیا، ولی مخالفتونه با این کار شرم‌آور نشون بدیم.
متشکرم از شما شهریار عزیز که از نروژ همراهی میکردید ما رو با 00420221122454. میتونید ایمیل هم بزنید به 6@radiofarda.com. حسن برای ما نوشته، یکی از شنوندگان رادیو فردا، که این اقدام تا حدی البته با فهم کنم نظر شهریار موافق هست، به خاطر اینکه نوشته این اقدام میتواند یک جنبه استفاده داخلی هم داشته باشد و آن تشدید سرکوب در داخل ایران است. اگر شما هم اینطور فکر میکنید یا نظر مخالفی دارید یا هر فکر دیگه‌ای میکنید در مورد اتفاقات اخیر و بحران دیپلماتیک فعلی ایران با کشورهای اروپایی، میتونید تماس بگیرید با 00420221122454 و همین حالا صحبت بکنید به طور زنده تا حلوش 40 دقیقه دیگه با رادیو فردا. آقای یکی از شنوندگان ما از آلمان، آقای فری اگر اشتباه نکردم، روی خط ارتباطی رادیو فرسن، درود بر شما.
درود بر شما قربان، درود بر مهمان.
آقا شما فریدون هستین یا فریبرز هستین یا چی هستین یا همین فری هستین؟
همین فری باشم دادم. من فری باشم. میپرسم به تمام همیهنانم، هم خواستم بگم که اول یه نکته رو در نظر داشته باشیم که آمریکا یک کشور واحد نیست. این یک تلفیقی از سیستم‌ها و کنسپت‌های گوناگونه که با هم همیهنانم هم سر این برنامه ایران دعوا دارن. این یک. دو، اتحادیه اروپا در واقع کشوری که من هستم آلمان واقعا از این برنامه ایران تا حالا خیلی سود بردن. بخور بخور فراوونی
میتونم بپرسم چطوری ایران... مثلا میشه توضیح بدین که چطوری سود بردن؟
من بهتون توضیح میدم، من خودم در ایران بودم و واقعا تر شرکتی که بودن دیدم که چجوری این آلمان ها هر هواپیمایی که به ایران میره نصفشون آلمانی بود و چقدر شرکت 15 شوخی نیست 15,000 شرکت آلمانی در ایران هستن که 10,000 تاشون دفتر مستقیم تو ایران دارن و داد و ستدی که بین آلمان ایران هست و واقعا بخور بخور وحشت.
خب الان با این
حتی قطارهای ایران رو عیزه بدیم، قطارهای ایران رو ببینین به زبون آلمانی نوشته شده پایینش و یکی از الان بزن ایران یکی از بزرگترین صادر کننده آن آهن شده، گاز ما رو دارن میبرن به خاطر آهن احیا کردن و همین مفت دارن میبرن.
خب حالا شما به هم بگین که این اتفاقی که الان افتاده، این بحران دیپلماتیک چطوری میتونه کمک بکنه به این قضیه اگر درست متوجه شده شم؟
اینا همش فیلمه واقعا.
فیلم از طرف کیه دوست عزیز؟ شما بفرمایید فیلم از طرف کی هست؟ از طرف جمهوری اسلامی منظورتون هست یا از طرف اتحادیه اروپا؟
جفتشون وقتشون و واقعا فیلم بازی میکنن. اینا انقدر که کمک اینا از جمهوری اسلامی نمیترسن، از حکومت آینده‌ای میترسن که در ایران سر کار بیاد. این حکومت آینده مسترزمن مسلمن بهتون بگم 100% ضد کشورهای عربی جنوب خلیج فارسه و 100% ضد کشورهای غربیه.
چرا باید ضد کشورهای
اسلامی نمیترسن؟
من نمیدونم دوست عزیز، من نمیدونم چرا باید حتما حکومت بعدی ایران ضد ضد کشورهای عربی باشه و ضد کشورهای
غربی میشه. چون به خاطر شما نیا کن نسلی که ما خب الان نسل من جز نسل قدیمم، نسلی که تو جنگ بودم. نه
درسته.
من خودم تو جنگ بودم. نه من دارم میبینم که چه نفرتی از مثلا کشورهای عربی یا مثلا این برنامه‌هایی که الان به وجود اومده.
خب دوست عزیز، من فکر می‌کنم الان از بحث اولا خواهش می‌کنم، من همینجا تشکر می‌کنم از شما و می‌خوام که برگردیم سراغ مهمون برنامه. همین صحبتی که کردید بپرسم، البته اینکه حالا چه نفرتی از کشورهای عربی وجود داشته باشه، من نمی‌دونم واقعا تا وقتی که نظرسنجی درستی انجام نشه مشخص نخواهد بود که آیا نفرتی وجود داره یا نه، و بعد واقعا من نمی‌دونم آیا دلیلی داره که نفرتی وجود داشته باشه. اصلا نفرت از یک کشور داشتن یا از ملت یک کشور داشتن آیا فضیلت هستش یا نه، اینا جایش جاش توی این برنامه نیست، در برنامه دیگه‌ای میتونیم بعداً بهش بپردازیم، موضوع بسیار حساسی هم هستش. ولی اجازه بدید که روی همین بحث امروز متمرکز باشیم الان و صحبت بکنیم درباره تحریم‌ها و صحبت بکنیم در مورد بحران دیپلماتیک فعلی ایران با اتحادیه اروپا و البته خب آمریکا و کانادا. برمیگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون، آقای مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، که امروز همراهی میکنن ما رو در ساعت ششم به طور زنده. آقای عمادی، میخواستم ببینم که این بحثی که این دوستمون که الان صحبت کردیم باهاش مطرح میکردن، این که هم به نفع ایران این تحریم‌ها هم به نفع غرب، کلی سود بردن، کشورهای اروپایی سود بردن و اینا، واقعا تا چه حد شما میتونید، البته شما به هر حال مشاور اتحادیه اروپا هستید، شاید که برای مردم اینطور به نظر برسه که قاعدتا باید دفاع بکنید از تصمیمات اتحادیه اروپا، ولی میخوام بدونم که توضیح شما چی هست در مورد این قضیه؟ آیا واقعا کشورهای اروپایی سود میبرند از تحریم ها، جنس گرونتر میفروشن، یا نمیدونم از به اصطلاح اون چه که بازارهای پراکسی خونده میشه، بازاری که با دور زدن بازار اصلی به وجود میان، میتونن چیزی عایدشون بشه یا نه؟
بله، در ابتدا من بد نباشه که بگم، چون من کار اجرایی ندارم، مشاورین معمولا تا حد بیشتری از استقلال فکری و کرداری برخوردار هستند.
چقدر عالی، ما خیلی خیلی خوشحالیم که شما از استقلال
تصمیمات اجرایی اتحادیه رو لااقل ما در پشت درها زیر سوال بردیم. این می‌خواستم فقط این آگاهی عرضه بشه. اما در مورد این که این دوست ما الان توضیح دادن که هر دو طرف بهره بردن، اگر ما در سطح افراد و شرکت هایی که این تجارت رو ادامه دادن نگاه بکنیم، این درسته. یعنی اگر مثلا فرض کنیم یک شرکت معدن الف در تهران با یک شرکت صنعتی که در آلمان رابطه تجاریشون رو ادامه دادن، بله، اون شرکت معدن تونسته این کالا رو از آلمان بخره و به آلمان ها پول بیشتری بده، چون آلمان ها شرکت آلمانی ریسک بیشتری داره میپذیره، و در تهران هم یا در ایران هم جنس خودش رو با قیمت بالاتری بفروشه، چون میتونه بگه تحریم جنس کمه. اما هرگاه در سطح اقتصاد کلان، یعنی در تمامی سطح اقتصاد آلمان و در تمامی سطح اقتصاد ایران نگاه بکنیم، هر دو کشور زیان دیدن، چون به دو دلیل. یکی این که کل اقتصاد آلمان مقدار کمتری کالا صادر میکنه، خیلی از شرکت ها آلمانی خارج شدن از ارتباطات تجاری و بازرگانی با ایران، در نتیجه اونها بازارشون رو از دست دادن و کشورهایی مثل چین یا مالزی اینها رو پر کردن. در سطح ایران هم این در کل اقتصاد و مردم ضرر دیدن، برای اینکه کالایی که مثلا شما تا زمان پیش 10,000 یورو میدادید برای واحدش، الان مثلا بین 20 تا 35 تا 40,000 یورو میدید، و این همیشه این مصرف کننده پایانی، مصرف کننده نهایی که این تورم رو باید بپردازه، و این فشار تورمی روی همه منعکس میشه. پس من تصور میکنم در حد فهم خودم و تخصص خودم که ممکنه افرادی در این چارچوب تحریم ها ثروت های بسیار سریع به دستشون اومده باشه، اما دو اقتصاد و مردم دو کشور، حتی من میگم مردم ایران و مردم کل اتحادیه اروپا از این تحریم ها صدمه دیدن. و من اینو تاکید میکنم که این خوبه که این تفاوت بین شخص و کل اقتصاد و مردم رو ما اینجا یه مقدار در ذهنمون پررنگتر داشته باشیم.
آقای عمادی، میخواستم ازتون بپرسم که به نظر شما، حالا دوباره برگردیم به این قضیه تحریم ها، تا چه حد واقع گرایانه هستش تحریم بخش انرژی؟ تا چه حد اتحادیه اروپا براش این امکان وجود داره که بخش انرژی ایران رو یا بانک مرکزی ایران رو بتونه تحریم بکنه؟
شما در جهان در سیستم دیپلماتیک و روابط بازرگانی بین‌المللی می‌بینید که در همیشه دوست دارید که اونجا آرامش باشه، که روابط بتونن به صورت صلح‌آمیز توسعه پیدا کنن و هزینه‌های چالش نباشه. اما در بعضی زمان‌ها یک سیستم یا یک کشور یا یک اتحادیه به نتیجه می‌رسه که طرف مقابل به قدری داره هزینه‌های بالا تولید می‌کنه برای کل بقای سیستم، که بهتره که شما روابطتون رو کم کنید و در بعض موارد اصلا روابط رو ببندید تا ایجاد تغییر بکنید از نظر رفتار در اون طرف مقابل. من دو مثالی که میتونم از اینجا استفاده کنم، یک مثال عراقه که در موقعی که عراق به کویت حمله کرد، تمام سیستم اقتصادی غرب منهای فرانسه که اون مخاطر روابط طولانی که فرانسه با عراق داشتن در اون زمان، یک مرتبه دور این محور با همدیگه همگام شدن که صادرات به عراق به کلی باید متوقف بشه، یعنی یک محاصره اقتصادی شد نه یک تحریم اقتصادی، و واردات نفت هم از عراق باید کم بشه فقط در حدی که سازمان ملل که اون 1,080,000 بشکه در روز بود که برای تامین نیازمندی های غذایی
نفت در بروار غذا،
و واقعا این انجام شد. یعنی ظرف 13 هفته این محاصره اقتصادی جا افتاد و عراق بلافاصله خواستار به اصطلاح با سرگیری مذاکرات با غرب شد. در حال حاضر ما داریم متاسفانه به اون سمت میریم، هنوز نرسیدیم به اونجا، ولی الان داریم بعد از این متاسفانه این کار بسیار بیخردانه حمله به سفارت انگلیس، ما اتفاقی که داریم میبینیم اینه که کشورهایی که در اتحادیه اروپا به راستی تا دو هفته پیش اصلا همکاری نشون نمیدادن در مورد مسئله تحریم ها، الان اگر میگن که مثلا شما اگر این نگرانی ما در مورد پرداخت های انرژی همراهی و یاری داده بشه، ما کاملا حاضریم همکاری
بکنیم. آقای عمادی، من
پیش وجود نداشت، در حقیقت ما داریم به اون سو میریم و از یک چیزی که احتمال خیلی کمی داشت برای امکان همکاری داریم به سوی میریم که کشورها روز به روز دارن با همدیگه همصداتر میشن و متاسفانه این به سود ایران نخواهد بود.
آقای عمادی، من میخوام در مورد این که حمله به سفارت چه تأثیری داشته در اتحادیه اروپا، میخواستم حالا جلوتر ازتون سوال بکنم توی برنامه و حالا میتونیم در دقایق بعدی هم صحبت بکنیم، یه اشاره‌ای بهش کردیم، فقط میخواستم ازتون خواهش بکنم که در ادامه برنامه بیشتر بهش بپردازیم و توضیحات بیشتری بدیم، بدونیم که تبعاتش چی بوده. شمایی که به هر حال در اتحادیه اروپا با نشست بروکسل در تماس بودید و میدونید که احتمالاً چه تأثیراتی میتونسته داشته باشه این حمله، برای شنوندگان ما هم توضیح بدید اگر موافق باشید. ولی اول بریم نظر دو سه تا از شنونده‌های رادیو فردا رو بشنویم، برگردیم و این بحث خودمون رو پیش ببریم. برای 6@radiofarda.com ایمیل برنامه، یکی از شنوندگان ما که خودش رو معرفی نکرده نوشته که نحوه برخورد و عکس العمل جمهوری اسلامی در رابطه با ادامه تحریم ها نشان دهنده مؤثر بودن آنها بوده و اینکه بقای این دولت رابطه مستقیم با داشتن همکاری های بین المللی است. شما هم میتونید نظر بدید به 6@radiofarda.com یا اینکه زنگ بزنید به ما اگر میخواید صدای شما رو بشنویم با 00420221122454 مستقیم وصل میشید به استودیو خبر رادیو فردا. بهمن از ایران روی خط ارتباطی ماست. بهمن عزیز، سلام بر شما.
سلام آقای بغلاتی، روز عالی بخیر.
روز شما هم بخیر.
به حضور متشکرم، به مهمونتون هم عرض ادب میکنم. خدمت شما عرض کنم که اینو اگر غیر از یه پکیجی که در داخل ایران داره میگذره و مناسباتشو با خارج اون پکیج تنظیم کرده بخوایم ببینیم، یه مقدار راهو به خطا رفتیم. پکیجی که در داخل ایران داره میگذره اینی که جنبش سبز به طور در حال یک لاک جدید انداختنه و این گونه به همین علت ملاحظه فرمود این از یک سو یک سو هم حاکمان ایران که در صدد این هستن که اصول سیستم اصلا قانون اساسی رو عوض کنن یک قوانین جدیدی رو ایجاد بکنن، حالا نخست وزیری بکنن یا حکومت نظامی خودش رو تقویت بکنه، این از یک سو.
و این چه ارتباطی داره به قضیه حمله به سفارت؟
خواهش میکنم
بفهمید.
بله، موضوع سر اینه که اون استراتژی که اصولا در نظر گرفته در از رفتن آقای خامنه ای به کرمانشاه به بعد این بود که استراتژی تهدید در مقابل تهدید مطرح شد، نه تهدید در مقابل تهدید. قبل از یعنی اصولا استراتژی سپاه پاسداران شد استراتژی تهدید. به همین جهت که می‌بینید شاخه‌ای از این سپاه در امریکا بحث ترور سفیر امریکا در سفیر عربستان در امریکا رو مطرح میکنه. متعاقب این موضوع چون جنگ نفتی میتونست در سطح منطقه بین ایران و عربستان بالا بگیره و یک امواج خروشانی رو در سطح بین المللی به وجود بیاره، به همین جهت اسرائیل در شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل بحث احتمال حمله اسرائیل به ایران را هم مطرح کرد. در بعد از این احتمال حمله این صحبت هایی که شد متاسفانه بحث یک بار دیدیم که در داخل ایران حمله به سفارت انگلستان مطرح شد و اون افتضاح سیاسی که ما تجربه شو داشتیم، یعنی تجربه حمله به سفارت امریکا.
پس حالا به نظر شما به چه دلیل بوده با توضیحاتی که الان گفتید؟
به چه علت؟ به این علت بود که هر شما من خیلی عذر میخوام جناب بورات، اگر اجازه بفرمایید من عرضم در مورد امریکا بکنم بعد اون وقت علت اینم شاید معلوم تر و روشن تر بشه. امریکا زمانی که حمله به سفارت امریکا رو کرده این دانشجوهای خط امام کردند، شما دیدید که قدرت روحانیت در ایران در تمام سطوح اداری، حقوقی، نمیدونم اجرایی و غیره افزایش پیدا کرد. جنبش سبز در واقع برای نفی این موضوع بود، برای بالا بردن صلح طلبی بود و ایجاد یک روابط غیر تنش‌آلود با محیط و منطقه پیرامونی خودش، اهم از منطقه وسط جهانی و منطقه خلیج فارس بود. اما این عملی که انجام شد در واقع همون سیاست گذشته روحانیتی که بعد تبل جنگ همواره بکوبه، که حالا این مشکل. جنگ منظور تنش‌های با کشورهای خارجی هم از امریکا، انگلیس و غیره تا بتونه قدرت و نفوذ خودش رو بیشتر کنه و از اونجا اهرم‌های خودش رو برای تغییر در مبانی قانونی و انسانی کشور ایران بالاتر ببره.
متشکرم از شما آقای بهمن عزیز که از ایران همراهی کردید ما رو با 00420221122454. دوستان من میدونم که شما نظرت بسیار خوبی دارید در این مورد، نظرت شما همه شنیدنی هست، فقط ازتون خواهش میکنم نظرتتون رو، من نمیخوام زیاد تو حرفاتون بپرم و حرفتون رو قطع بکنم، ولی ازتون خواهش میکنم که حرفاتون رو حتی المقدور کوتاه نگه دارید که تعداد بیشتری از شنوندگان زیادی که پشت خط ما هستن بتونن بیان داخل برنامه. بهاره از سوئد روی خط ارتباطی ما هست با 00420221122454. بهاره عزیز درود بر شما.
سلام، من فقط خیلی کوتاه میخواستم بگم که به نظر من این حمله به سفارت انگلیس یه چیز کاملا از پیش تعیین شده بوده. آره درسته یه سری شب خبر نداشتن که قراره چه اتفاقی بیفته و شرکت کردن، ولی کاملا از پیش مشخص بوده برای چیه، چون از نظر من جمهوری اسلامی از من و شما خیلی بهتر میدونه.
یعنی به نظر شما سازماندهی شده بود از طرف حکومت؟
آره،
های درست.
آره آره دقیقا، چون اون از من و شما خیلی بهتر میدونه که بعد از همچین اتفاقی قطعا تحریم های بیشتری در انتظارش و خیلی اوضاع وخیمتر میشه.
خب به نظر من جمهوری به نفشه؟ چرا به نفعشه به نظر شما بهاره عزیز؟
فکر میکنم الان در حال حاضر فکر میکنه بهترین راه برای بقاش و برای خریدن فرصت به واسه اینکه به برنامه‌های اتمی و همه برنامه‌هایی که داره دست پیدا کنه، همین بحران جنگ و اینجور چیزا. چون از نظر من خب میدونه یه چه طبیعیه که تحریم‌ها بیشتر میشه وقتی هم که همچین کاری میکنن. خب قطعا مشخصه که من و شما میدونیم، خب اونا هم میدونن قطعا که، و اگر مخالف همچین چیزی بودن میدونستن که براشون ضرر داره و مخالف بودن خیلی میتونستن واضح بیان رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور یا یک مقام بلند پایه که مسئول در این قبال این حرکت بیاد خیلی واضح آره بگه.
متشکرم از شما بهاره عزیز، ممنونم که از سوئد همراهی کردید. ساعت ششم رو رادیو فردا رو یک شنونده دیگر رو هم کوتاه بگیریم و برگردیم سراغ مرداد عمادی، کارشناس امروز برنامه‌مون. رضا از کانادا روی خط ارتباطی رادیو فردا است با 0042-21-12-24-54. رضا عزیز سلام میکنم به شما.
اولا سلام عرض میکنم، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.
درود بر شما، ممنونم.
سلام عرض میکنم. ببینید این موضوع رو من از دو بود دارم میبینم. من امروز در کانادا زندگی میکنم، تبعات بحث تحریمش رو واقعا دارم میبینم. دو سه تا از دوستای من اینجا در کار اکسچنج هستن، تعرفی دارن. دارم میبینم دولت کانادا چقدر این کار رو سخت کرده. عملا برای کارهای کامرشیال اصلا تبادل پول رو بستن، دولت کانادا اجازه نمیده. اگر برای شخص هم بخواد انجام بشه فقط تا سقف 40,000 دلار این اجازه رو میدن. تمام روابط و واسطه‌ای که تو کشورهای دیگه بود که دوستان از اون طریق پول به این کشور برای مردم می آوردن، اونها هم از ترس این بحث تحریم دیگه این کار رو انجام نمیدن. این رفتار ناجوانمردانه و غیر ایرانی اصطلاحاً دانشجو از دید من طبقاتش فقط دردسرش اول برای قشر وسط جامعه هست، متوسط یا مهاجرانی هستش که وارد کشورهای دیگه شدن. و متاسفانه من اینجا دوست دارم اینو بگم به عنوان ایرانی، اول واقعا عذرخواهی میکنم از این کاری که اینا در سطح بین‌المللی انجام بدن که چهره ایرانی رو یک چهره خشن بدون منطق و بدون اینکه اصلا نسبت به آینده زندگیش و ابعادش فکری بکنه رو این حکومت داره برای جامعه جهانی نشون میده. شما این عکس ها رو نگاه کنید، اصلا عنوان شده دانشجو. شما دانشجو اصلا اینا من نمیدونم تو فیسبوک من میدیدم نشون دانشجو چه رشته ای اصلا اینا واقعا. یکی نشون پرتاب وزنه، یکی نشون پرش ارتفاع. میدونید میخوام بگم یعنی یک جوری دارن مسائل رو نشون میدن به جامعه جهانی که آقا این فکر تمام کشور بوده و این هم نماینده گروهی از اینا بودی. من مطمئنم که این چیزی نیست. ببینید شما الان میخواین تصمیم بگیرید با دوستاتون آخر هفته برید کوه، نمیدونم پیکنیک، کمپینگ، هر کاری بکنید، سه روز طول میکشه. بخواید 5 نفر رو ارنج بکنید کنار هم باشین با هم برید، چجوری میتونید یه دفعه نیروی خود جوش همه دور هم بیان با اکو و میکروفون و پرچمای بزرگ یا حسین و عکس آقای خامنه ای متحد کنار هم جلو در سفارت، بعد خیلی مرتب خانوما یه گوشه وایسن، آقایون یه گوشه وایسن و همه چی برنامه‌ریزی شده و برن تو و نمیدونم اون آرم سفارت رو بکنن. و این چیزی غیر از یک برنامه نبوده. از دید منم این هستش که خواستن موضوع خیلی شلوغ‌تر جلوه بدن که این بحث اول. ببینید این موضوع اختلاس رو دارن خیلی کم رنگش میکنن تو جامعه.
یعنی به نظر شما به هر حال برای کم رنگ کردن مسائل داخلی هست، میتونه مصرف داخلی داشته باشه و
متشکرم از شما.
رضا عزیز اگر موافق باشید، رضا جان ببخشید که معرفتون رو قطع میکنم، بریم از میهمان برنامه‌مون و کارشناس برنامه‌مون بپرسیم در مورد تحریم ها و در مورد اینکه اساسا داشتیم صحبت میکنیم در مورد اینکه این به اصطلاح حمله به سفارت چه تأثیر دیپلماتیکی گذاشته در اتحادیه اروپا. متشکرم از رضا که همراهی کرد ما رو. به 6@radiofarda.com یکی از شنونده های ما ایمیل زده، ماهان، و نوشته که شاید این تسخیر تنها بر اثر خاطره تسخیر سفارت آمریکا بوده و ایران انتظار چنین عکس العملی را از غرب نداشته است. شما هم میتونید به 6@radiofarda.com ایمیل بزنید و نظرتون رو برای ما بنویسید. آقای عمادی، نظر این دوستان رو شنیدیم. همه کسانی که اینجا زنگ زدن تا حالا اعتقادشون این بوده، دست کم تا اینجای برنامه، که این مسئله‌ای بوده که از طرف حکومت جمهوری اسلامی هدایت شده. البته خب ما به هر حال نمیتونیم این رو راستی آزمایی بکنیم، به عنوان یه رسانه هم نمیتونیم تایید و تکذیبش بکنیم. نظر مردم تا اینجا، کسایی که زنگ زدن، نه مردم شنوندگان ما، کسایی که تماس گرفتن، این بوده. حالا میخواستم از شما بپرسم که فارغ از این که تصمیم حکومت بوده یا یه عده‌ای به طور خودجوش این کار رو کردن، شما یه توضیح کوتاهی هم دادید که چه ارتباطی داشته بر کشورهای دیگر اتحادیه اروپا این حمله به سفارت بریتانیا. میشه بیشتر توضیح بدید مثلا کدوم کشورها به طور مصداقی بگین، کدوم کشورها که تا حالا موضع منعطف‌تری نسبت به ایران داشتن الان با این حرکت موضعشون مثلا فرض کنید که محکم‌تر و قاطع‌تر شده نسبت به ایران؟
بله، من یک گفتار خیلی خیلی کوتاهی در ابتدا بگم و اینکه چرا این خیلی مهمه در حال حاضر در این لحظه. پس از حمله به سفارت امریکا در 1357 یک سوءظن بسیار بسیار سنگینی روی ایران همیشه بوده که ایران از نمایندگی سیاسی کشورهای خارجی بخصوص کشورهای غربی در تهران به عنوان یک گروگان همیشه سعی کرده استفاده بکنه. یه موقع یک مشکلی با این کشورها داشته، بخواد به جای اینکه بیاد از کانال دیپلماتیک استفاده کنه، کسانی رفتن به این سفارتخونه حمله کردن و بعد خب دادم گفته دست ما نبود، کار ما نبود و یا حکومت گفته، و این یک نگرانی بسیار سنگینی در اون زمان ایجاد کرد، ولی در زمان دولت قبلی این خیلی کم رنگ‌تر شد. اما در پاسخ به پرسش شما که کدوم کشورها به طور محسوس و قابل اندازه‌گیری موضعشون تغییر کرده، من دو مورد که میتونم اینجا بگم، دو موردیه که هم در مورد اتریش و هم در مورد ایتالیا، دو کشور تا یک ماه پیش بسیار بسیار تمایل داشتن که روابط تجاری با ایران ادامه پیدا بکنه و حتی در یک مورد این روابط داشت در حال گسترش بود و در حال گستردگی بیشتر به بخش‌های دیگه بود. اما بعد از این حمله به سفارت و بازدید دیپلمات‌های مقیم تهران از محل سفارت، محل اقامت مثلا دیپلمات های انگلیس در شمال تهران، به پیام هایی که اومد از اون سفرهایی که رفته بودن اینها رو دیده بودن به کشورهای خود، چون به قدر این منفی، به قدر این پیام ها تیره بود، تاریک بود از رفتار ایران و مدیریتی که متاسفانه حکومت با این مسئله کرد، که به طور کلی یک شوکی ایجاد کرد در این کشورها. و ما نتیجه مستقیمش رو در مورد ایتالیا دیدیم که اول خیلی به طور قابل توجهی موضع ایتالیا نرمتر شد در همراهی با موضعی که فرانسه و بعد اخیرا خب وزیر خارجه انگلیس آقای هیک به طور مستقیم گفتن که انتظارات بریتانیا از اتحادیه اروپا چیه، و بعد از مدت کوتاهی اتریش هم پیوست. و من باید بگم که اگر هرگاه این دو کشور موضعشون همسو و همگام بشه با فرانسه، بریتانیا و آلمان، کشورهای مثل یونان یا پرتغال یا ایرلند یا اسپانیا واقعا اینها اون نفوذی که این کشورهای رده اول دارن ندارند، و تصمیم این 4-5 کشور در فصل پایانی اون خط بعدی تحریم ها رو خواهد نوشت.
آقای عمادی، میخواستم در مورد ایتالیا صحبت کنم. میخواستم بپرسم ایتالیا و اتریش، البته میدونیم که به هر حال هم ایتالیا هم اتریش جزء شرکای اقتصادی ایران هستن. ایتالیا اگر اشتباه نکردم فکر میکنم بزرگترین شریک اقتصادی ایران هستش در بخش انرژی دست کم در اتحادیه اروپا، درست میگم یا اشتباه میکنم؟
بله، نخ درسته.
میخواستم بپرسم که حالا واقعا آیا با توجه به اتفاقی که در سطح دیپلماتیک بین تهران لندن افتاده، ایتالیا منافع اقتصادیش اجازه خواهد داد که با ایران به طور کامل، با بخش انرژی، با بانک مرکزی به طور کامل قطع رابطه بکنه؟ اصلا یه همچین سناریوی امکان پذیر هست برای کشوری مثل ایتالیا و بعدش کشوری مثل مثلا اسپانیا و یونان؟ میدونیم شرکای بزرگ اقتصادی ایران هستن این کشورهایی که در حال حاضر بحران زده هم هستند. آیا امکانی همچین کاری رو دارند؟
بله، ما این سوال مهمیه. ما خب اینجا دو تا تقاضای ناهمسان و ناهمسو با هم دیگه هستن. یکی تقاضای اتحادیه اروپا یا کشورهای عمده اتحادیه اروپا از ایتالیا و کشورهای مشابه ایتالیا که خواستار ادامه روابط با ایران بودن هست، و یکی منافع تجاری خود این کشورها در ارتباط مستقیمشون با ایران. ما باید توجه بکنیم که مثلا در مورد ایتالیا که الان مثال گفتار ماست، ایتالیا در حال حاضر 92% از نیازهای مالی بودجه دولت ایتالیا برای درآمدهای اضافی این دولت از طریق وامهایی که اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا تامین میکنه، و هرگاه حتی این وامها یک ماه به تاخیر بیفته، بودجه دولت ایتالیا به طور مستقیم وارد به اصطلاح خط قرمز کسری بسیار عمیق میشه. و در همین چارچوب بیش از 70% تجارت خارجی ایتالیا با 5 کشور عمده اتحادیه است، و تجارت خارجی ایران کمتر از 4.5%.
یعنی به نظر شما اگر از این چیزی که میخوام بگم، اگر من درست متوجه شده باشم، یعنی اگر که اقتصاد ایتالیا از طرف اتحادیه اروپا تهدید بشه، براش بهتره که ایران رو کنار بذاره و با بقیه اتحادیه اروپا بخواد سر بکنه؟
بله، من این کاملا درسته این ارزیابی شما و نتیجه گیری شما. و من فقط یک جمله اضافه کنم که مشابه همین ارزیابی که شما الان دادید، که این در حقیقت باور منم هست، ما میتونیم به ترکیه هم این رو گسترش بدیم که روابط ترکیه با اتحادیه اروپا بسیار بسیار پر اهمیت تر از روابط با ایرانه، علارغم این که از کنار ایران ترکیه دچار یک شکوفایی اقتصادی بی سابقه در دوره استقلال خودش به عنوان کشور ترکیه بوده، ولی علارغم اون ترک‌ها خیلی خیلی سریع و صریح نشون دادن در بروکسل که روابط خودشون رو با اتحادیه اروپا بسیار مهمتر از روابط خودشون با ایران میدونن.
متشکرم از شما آقای مرتضی عمادی که همراه هستید با ما. تا 15 دقیقه دیگه شما به طور زنده میتونید ارتباط داشته باشید با استودیو خبر رادیو فردا. شنوندگانی که الان صدای ما رو میشنوید میتونید صحبت بکنید در مورد اتفاق روز سه‌شنبه، حمله به سفارت بریتانیا، تبعات اون و تحریم‌های جدیدی که اتحادیه اروپا در صدد هست بر ایران اعمال بکنه، تحریم‌هایی که در حال حاضر اعمال شده از طرف بریتانیا. به 6@radiofarda.com میتونید نظرتون رو بنویسید. یکی از شنوندگان ما برامون نوشته که از نظر بین المللی این کار، یعنی در واقع حمله به سفارت، پیامی به دولت‌های غربی داد که به هیچ اصول ایران پایبند نیست و در صورت به خطر افتادن جمهوری اسلامی به هر گونه اقدامی دست خواهد زد. 6@radiofarda.com و همچنین 00420221122454 شماره تلفنیه که به طور زنده میتونید باهاش صحبت کنید. ابوالفضل از مرند، اگر اشتباه نکردم، روی خط ارتباط، بله از مرند روی خط ارتباطی رادیو فردا هستن. درود میفرستم به شما ابوالفضل عزیز.
بله آقا، سلام علیکم.
سلام علیکم، درود بر شما.
آقا من 2 سال و نیم پام شکسته تو خونه نشستم، بریده تونتون میگم چه تموم بشه. این همه اخبارهای شما رو گوش میکنم، دویچه وله، آلمان، فرانسه، انگلیس، آمریکا، فردا، همه فارسی هم قشنگ میدونم. باز من دیه به جیب دولت نیستم قربون.
من اتهامی به شما نست
در آوردم. حواستون هست؟
بله بله بله، حواستون هست. بفرمایید بفرمایید، میشنویم. بله
ببین، تو دنیا چقدر دولت هست؟ 159 دولت هست. در هیچ کدوم آمریکا دخالتی نداره، هیچ کدوم دولت های غربی نمیپیچن. من از اخبار ایشی شفت رادیو که پخش میکنه فارسی زبان اینه در آوردم تو این 2 سال نیمه که آمریکا 1001 بازی داره بر سر نفت گاز منطقه
میاره.
سفارت انگلیس و اینا اصلا اون نباشه یه چیز دیگه را بوره میکنه ده. اون نباشه یه کسی دیگه را میفرسته بوم میزنن تو ایران. یه بسیار دیگه فقط نفت و گاز شده در سر ما.
متشکرم از شما ابوالفضل عزیز. حالا چرا ما رو دعوا میکنین ابوالفضل جان؟ ما فقط خبرنگاریم.
آقا حقوق زن چرا در ایران میگن؟
متشکرم از شما ابوالفضل جان. الان داریم دور میشیم از اصل برنامه، ماجرا داریم دور میشیم. متشکرم از شما. سینا از اصفهان شنونده بعدی ما هستش روی خط ارتباطی رادیو فردا. سینا جان درود بر شما.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و مهمان برنامه.
متشکرم از شما سینای عزیز. به نظر شما تأثیر حمله به سفارت انگلیس بر ایران میتونه تأثیری در مدت باشه در رابطهش با اتحادیه اروپا، یا تأثیریه که طی روزهای اخیر بوده و بعدش هم رفع خواهد شد؟ در چه حد شما این رو حیاتی میبینی؟
عرض کنم که اول در مورد این تحریما بگم که همواره این تحریمایی که علیه ایران وضع کردن بیشتر حالت بازدارنده و کنترلی بوده، یعنی به طور کامل هیچ وقت اجرا نشده و خود همین کشورهایی که در واقع تحریم کردن ایران ها همواره اجرایی دور زدن تحریما رو، ولی این دفعه به نظر جدیتر به نظر میرسه این تحریما و واکنش ایران هم به همین دلیل بوده. حالا اینکه چند نفر به حال رفتن توی سفارت اون کار احمقانه انجام دادن، به نظر میرسه که حالا همواره ایران وقتی به بنبست میرسه دست به چنین کارهای احمقانه میزنه. امیدوارم که این بار حالا تحریما به صورت کامل اجرا بشه و بازم حالا یه
چرا امیدوارید؟ به شما بیشتر فشار نمیاد اگر به طور کامل اجرا بشه سینه عزیز؟
بالاخره چاره ای نیست دیگه، ما که همواره در حال فشار هستیم، حالا چه بیشتر چه کمتر. هرچند معتقدم که کلا این تحریما برای اینکه کنترل کنن ایرانو در دستیابی به سلاح هسته‌ای خیلی تاثیر نداره و فکر کنم تنها راهش هم همون حمله نظامی باشه. باید
متشکرم از شما. حالا میتونیم تو برنامه قبلی فکر کنم تو دو سه برنامه گذشته دست کم داشتیم از جنبه‌های مختلف پرداختیم به اینکه برنامه اتمی ایران رو چطوری باهاش دارن برخورد میکنن، چه میتونه پیش رو باشه. اینجا میخوایم بیشتر به مسئله حمله به سفارت، این بحران دیپلماتیک بپردازیم. ممنونم از شما سینه عزیز که تماس گرفتید با 0042-02-21-12-24-54. محمد از نهاوند روی خط ارتباطی رادیو فردا هست. سلام میکنم به شما محمد جان.
الو سلام، خسته نباشین. میخواستم بپرسم چینی این حرکتی که این بسیجی ها انجام دادن، این فقط برای منحرف کردن افکار عمومی همون از انرژی اتمی گرفته تا منفجر شدن چیز پادگان به پا و برزد سوری هست، این افکار عمومی که برزد سوری هست با این بیان. دوم میخواستم سوال بکنم، من که میخوام فصلیم الان به کشور انگلستان سفر کنم، باید از کجا فصلیم به این کشور سفر کنم؟
متشکرم از شما محمد عزیز. من متاسفانه در حال حاضر همین الان نمیدونم، فکر میکنم اگر اشتباه نکرده باشم یکی از کشورهای به هر حال حاشیه یکی از کشورهای همسایه ایران بود. حالا مطمئن نیستم، قبلا یک بار جمهوری آذربایجان رو شنیده بودم، حالا میتونه دبی یا ترکیه باشه. به هر حال حتما شما اگر که جستجو بکنید در اینترنت میتونید دقیق‌تر از اونچه که من دارم الان بهتون میگم پیدا بکنید اینکه از کجا میتونید در واقع تقاضا بکنید برای سفارت برای ویزای انگلیس. آقای عمادی عزیز، میخواستم، حالا وقت زیادی هم نداریم، یه 7-8 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه وقت نداریم، میخواستم ازتون بپرسم که آمریکا هم پیوسته به این قضیه تحریم بانک مرکزی و میبینیم که سنای آمریکا به رغم مخالفت دولت آمریکا در واقع موافقت کرده با اینکه بانک مرکزی ایران تحریم بشه. میخواستم ببینم که چون این طرحی اگر که واقعا به اجرا در بیاد و تصویب بشه و آمریکا شروع بکنه تحریم کردن کشورهای دیگری که با بانک مرکزی ایران رابطه دارند، این چه تأثیری میتونه داشته باشه در اقتصاد کلی ایران، در اقتصاد جهانی که ایران با کشورهای خارجی داره؟
بله، من اگر درکم درست باشه، من هم زیاد امیدوارم که این به محل اجرا نرسه، ولی کن با توجه به مقدار رأی که این در سنا آورد که در حقیقتش مخالفی وجود نداشت، این به نظر میرسه که فشار خیلی زیادی رو اوباما باشه با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری امریکا بسیار نزدیک شده از نظر مرحله مقدماتی که این کار انجام بده. حالا ممکنه یک سناریوی کمرنگترش رو آغاز بکنن، اما اینکه این هرگاه تایید بشه چه خواهد شد؟ اگر این تحریم رو امریکا شروع بکنه از نظر بانک مرکزی و فعالیتش و کشورهای سوم و شرکت‌های سوم که با بانک مرکزی در ارتباط دارن، شوکی که به اقتصاد ایران وارد میشه، از شوکی که در زمان جنگ جهانی دوم وارد شد به ایران، بسیار بالاتر خواهد بود، به خاطر اینکه در اون زمان ایران هنوز یک مقدار قابل توجهی واردات و صادرات میکرد، علارغم اینکه زیر اشغال کشورهای متفقین رفت. ولیکن این بار نه تنها دولت ایرانه که تمام کانال‌های تجاریش از دست میده، بلکه تمام واحدهای تجاری، بازرگانی، بخش خصوصی، بخش نیمه خصوصی، تمامی طیف‌های اقتصاد ایران شامل این شوک میشن. و این انعکاسش به این صورت خواهد بود که ما طرف مدت بسیار کوتاهی شاهد کمبود کالاهای مصرفی خواهیم بود، علی‌رغم این که دولت خب در این یک مورد یک مقدار پیشبینی کرده بود و شاید مدیریت خوبم کرده بود که یک کالاهایی بیشتر وارد کنن که ما ذخیره داشته باشیم، اما متاسفانه اون کوتاه مدت خواهد بود. و من باورم اینه که ما ظرف کمتر از 4 ماه شاهد یک انفجار تورمی در ایران خواهیم بود، برای اینکه حقیقتا هیچ کشوری نمیاد خودشو در چالش با امریکا بندازه با یک قرارداد، برای یک قرارداد با ایران، ولو اینکه در اون قرارداد هم ایران 3 برابر 4 برابر صورت حساب بده به ایران و ایران از ایران پول بگیره، چون میزان تجارتی کشوری مثل هند یا ترکیه یا مثل چین یا مثل مالزی با امریکا میکنه چندین بر تجارت چین با امریکا 23 برابر تجارت چین با جمهوری اسلامیه و به خاطر این هیچ وقت چین نمیاد که بازار امریکا رو از نظر به خطر بندازه. خیلی خبر بدی خواهد بود برای ما اگر آقای اوباما این رو تایید بکنن. من واقعا نگران این هستم که یک بار ما شاهد یک شوک بسیار بسیار عمیقی برای طبقه میان درآمد و فرودرآمد ایران خواهیم بود که با فشاری که اینا الان زیرش هستن به نظر من خیلی این برای همه ما نگران کننده و حتی دردناک خواهد بود.
متشکرم از شما آقای مادی عزیز. یکی دو تا شنونده رو خیلی کوتاه بگیریم و برگردیم برنامه رو به پایان خودش ببریم. آقای شایان از شیراز رو خط ارتباطی ما هستن، سلام میکنم به شما و دوست عزیز خیلی کوتاه اگر میشه نظرتون رو بفرمایید.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
خیلی ممنون.
میخواستم در مورد یه تحریم جدیدی که انگلستان علیه ایران انجام داده که یه اقدام نادریه در جهان اتفاق میفته، یعنی تا حالا شاهد نبوده که یه بانک مرکزی کشوری رو تحریم بکنه، یعنی آمریکا 30 سال در ایران تحریم میکنه از جاهای مختلف. اگه میخواست بانک مرکزی رو نشونیم بگیم، از همون روز اول بانک مرکزی رو انتخاب میکرد، میدونست که علاوه بر این بانک های دولتی مثل بانک ملی در تحریم قرار بودن مال ایران. و کارشناسان هم معتقدن تحریم بانک مرکزی اولی در
ایران
تحریم باید پیشین هم نشون داده که کشورهای تحت تحریم یه راه‌های برون رفت از معذر را به سرعت پیدا میکنن، چون میشه در تحریم بانک‌های دولتی چند سال اخیر علیه ایران که اعمال شده بود، نه تنها معاملات ایران به سایر کشورها متوقف شد، بلکه تجار با دور زدن قوانین تصویب شده شامل وضعیت مطلوبی شدن.
متشکرم از شما آقای شایان عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو. جواد از ایران رو هم کوتاه بگیریم خیلی در چند ثانیه و بعد این برنامه رو به پایان ببریم. جواد عزیز درود بر شما، کوتاه خیلی نظرتون رو بفرمایید. فشرده. خب مثل اینکه جواد از دست دادیم. کاوه آخرین شنونده ای هست که امروز میگیریم در این برنامه. کاوه عزیز شما کوتاه اگر میشه نظرتون رو بفرمایید.
خسته نباشیم.
درود بر شما.
من فقط میخوام یه خواهش کنم، تحلیل‌ها رو بسیار دقیق، آقای مادی که از بهترین تحلیلگران که تو این رسانه‌های فارسی زبان صحبت میکنن، بسیار آدم بدون غرضی هستن، من ممنونم ازشون. شرایط بسیار بحرانیه، من امیدوارم مدیریت عالی مملکت اینو توجه کافی و سریع، توجه کافی نیست، سریع، یعنی باید اگر میخوان اقدامی بکنن، کاری رو میخوان 2 ماه دیگه بکنن، همین فردا. خوشبختانه آقای خامنه‌ای هنوز موزه گیری نکردن راجع به این، یعنی الان این کاغذ سفید دست ایشون هست که روش اون چیزی رو که میخوان مرغوم کنن. و من فقط میخوام آخر صحبت رو با این کاری که اون لطیفه رو بگم برای این شرایط، کسی که دستش رو گذاشت روی یه جایی به طرف گفت مشت بزن، دستش رو کشید و اون خواست این رو دوباره این کار رو با یه نفر دیگه بکنه، دستش رو گذاشت رو بینیش. آقای بروجردی متاسفانه این کار رو کرد، اما رو گذاشت رو بینی ملت ایران.
متشکرم از شما.
که دستش خیر نبینه قربان. ممنونم.
متشکرم از شما کاوه عزیز از ایران که همراهی کردید ما رو و به پایان میرسونیم در اینجا با صحبت کاوه. این برنامه ساعت ششم رو آقای عمادی عزیز میخواستم از شما تشکر بکنم. ممنونم که قبول کردید دعوت من رو و در حد چند یکی دو جمله کوتاه اگر که در پایان چیز دارید که اضافه کنید میشنویم.
من میخواستم نخست سپاسگزاری کنم از کاوه عزیز که این ارزیابی رو دادم. من همیشه دلم و فکرم پیش ایران بوده. ما اگر خارج هستیم، همه ما که بیرون هستیم، هنوز شاهای خیلی پررنگ داریم و از شما هم تشکر کنم که اجازه دادید که من بیام اینجا که این لهجه های شیرین و قشنگ نقاط مختلف ایران که من فراموش کرده بودم، از دوستمون ابوالفضل که از هم ولایتی خود ما میشن تا دوست ناونی ما که اونجا من دو سال در اونجا بودم و نقاط دیگه، جدا برای من مثل یک سفر کوتاه به ایران بود که از این بابت من خیلی سپاسگزارم.
ممنونم از شما آقای عمادی عزیز. مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا امروز همراه ما بود در برنامه ساعت ششم. از شما تشکر میکنم که همراهی کردید ما رو مثل هر هفته با تلفن هاتون و با ایمیل هاتون. ایمیل 6@radiofarda.com همیشه باز هست به روی شما، همیشه میتونید باش تماس بگیرید و نظرتون رو درباره برنامه های ما در میون بگذارید. اگر وقت نکردید در این برنامه شرکت بکنید 00420221144113 شماره تلفن پیامگیر ماست. متشکرم در پایان از آزاده، مرداد و میرویس که در ارائه این برنامه با من همکاری کردند. من یوشا بغراتی هستم، میزبان شما در یک برنامه دیگه بودم و از من شب خوش و خداحافظ.